یعنی من خودم به شخصه علامت هایی داشتم، خب با توجه اینکه باید بالا سر بچه ها می بودم و بخش رو کنترل می کردیم، حالا مریضا بنده خدا صداشون در نیاد، مجبور بودیم که باز با همون علامت، با همون علائم بالا سر مریضا باشیم و پیش بچه ها باشم. ولی میخوام اینو عرض کنم خدمتون، در قبال این همه فداکاری که جامعه پرستاری داره میکنه، من فکر میکنم که اونجور که باید و شاید مورد حمایت قرار نمیگیرن، حالا از طرف مسئولین یا از طرف مسئولین اون بخش و اون بیمارستانی که هر کدوم از عزیزان کار میکنن، چون که همون حقوقی رو که بچه ها دارن دریافت میکنن که چند ماه پیش دریافت میکردن، همون پرکیسی رو دارن دریافت میکنن که چند ماه پیش دریافت میکردن و به نظر من هیچ پوانی براشون در نظر گرفته نشده تا به حال.
ولی تو وسط کلامتون، بعضی از بیمارستان‌های خصوصی کمتر هم دارن میدن.
بله، بیمارستان خصوصی من خودم به قول گفتن در جریان هستم، یه تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی بعد از این قضیه کرونا اومدن یه سیاستی رو به کار بردن که میمدن بچه های پرستایی رو به مدت 2 هفته اورینتی پذیرش میکردن، بعد 2 هفته میگفتن خب ستاد کمیته استخدام به قول گفتن یا از کار شما خوشش نیومده و میتونید تشریف ببرید.
آقای امیری شما چه تجربه داشتین؟ شما مبتلا شدین گویا، درسته؟
من مبتلا شدم.
کی؟
من تقریبا اوایل اسفند، با تقریبا 8 اسفند جز اولین علامت هایی داشتم که با مراجعه به پزشک عفونیمون متوجه شدم که ریه‌ام درگیر شده و حتی بستری شدن در بیمارستان.
چند روز بستری بودین؟
من 4 روز بستری بودم.
4 روز. و این تجربه هایی که الان در موردش صحبت شد شما داشتین یا نداشتین؟
واقعیتش اینه که میگم همه گفتنی ها رو اساتید عزیزم گفتن که و بعد از این که ما اون دورای
من یه خواهشی دارم تعارف نکنیم با هم دیگه، مسئله ای که وجود داره رو خیلی شفاف و روشن بگین. ما 1 ساعت وقت داریم که از این 1 ساعت 33-34 دقیقهش گذشته، 23-34 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم. بفرمایید.
مسئله اول این که واقعیتش اینه که چرا ما مبتلا شدیم، این یه سوال خیلی خوبه به نظر خودم، چون که زمانی که ورودش 2 اسفند که اعلام شدن، من 8 اسفند علامت دار شدم. این 8 روز برای ما چه کار کردن؟ چرا منی که به عنوان یک پرستار در بخش مراقبت های ویژه دارم کار میکنم، اون تجهیزات استاندار رو نباید میداشتم؟ برای بالین مریضم دارم کار میکنن، با بیمار کرونایی دارم کار میکنم، تجهیزات من نباید اینقدر استاندارد باشه که منو مبتلا نکنه؟ چون که عدم حضور من بعد در داخل بخش باعث میشه که فشار کاری بر دیگر دوستان من، دیگر همکار من وارد بشه و به طبع یکی یکی اونها نیز همین قضیه رو براشون اتفاق افتاد و تقریبا چیزی که من توی بخشی که کار میکردم چیزی حدود 15-16 نفر از پرسنل ما یکی یکی دچار بیماری کرونا شدیم.
چند نفر بودین کلن توی اون بخش که 15 شده؟
32 نفر بودیم ما،
یعنی نصف کادر درمان.
نصف کادر درمان بستری بارو هم بخشمون، بخش ICU با 2-4 شدیم، تقریبا 4-5 نفر اون بستری شد، بقیه هم اون طول قرنطینه 15 روزه رو گذروندن و بعد وارد مرحله کار شدیم. و جالب اینجاست که توی ادامه کار بعد از اینکه اومده بودیم باز همون وسایل بود، یعنی هیچ تغییری توی این وسایل حفاظت فردی نشده بود. چرا شما که همه درگیر شدید احتمالاً یک جای کار نقص داره، یک جای کار عیب داره، چرا اینا رو نباید برطرف کنیم؟ بله، و همینطور ادامه داره، هنوز هم ادامه داره. بله. یعنی هنوز این وسایل استاندارد کفایت لازم نداره.
هنوزم
ندارین. واقعیتش استاندارد نیستن وسایل. وسایل به قول شما یه نفر خیاط اومده نمیدونم چند تا ماسک ساده رو از هر جنسی، معلوم نیست جنسش چی هستن، نمیدونم ماسک 95 فیلتر دار، کربن دار و هر اسمی وارد بازار میشه و حالا تایید بدون هیچ گونه تاییدیه‌ای.
شما دوستان تایید میکنید این مسئله رو؟
بله.
خانم مربوط.
بله. من می‌خواستم عرض کنم چون شما
آقای امیری من از شما متشکرم چون مهمانان دیگه ای داریم خیلی هم تعدادشون زیاده با شما خداحافظی میکنم روز شما بخیر
شفاف صحبت کنید
شفاف
من می‌خوام عرض کنم که قبل از کرونا اصلا قبل از این بحرانی که پیش اومد اصلا وسایل حفاظت فردی خب به این کاملی نبود حالا لباس‌های سرهمی شیلد به اون صورت کامل نبود ولی اوورد در اختیار بچه‌ها بود
مثلا بخش عفونی چیکار می‌کرد
مثلا ماسک ما اصلا مشکل ماسک نداشتیم مشکل دستکش نداشتیم الان متاسفانه حالا نمیدونم بسته به روتین بیمارستان‌های دیگه ما خودمون حالا چند تا مرکز من سوال کردم دیدم که توی پکیجای غیر استریل اصلا ما خودمونم می‌خوایم ماسک رو بخریم باید یه جایی باشه استریل باشه یعنی رو صورتمون می‌خوایم با تنفس و بینی و دهان ما در ارتباط
باشه من یکی از نهادها به مناسبت روز خبرنگار یه بحث ماسک فرستاده بود تو کارتون همینجوری ول
همینو می‌خوام عرض کنم خدمت
به خدا فرار گفته بودن همینجوری
خب بالاخره خانواده داریم خانواده داریم جاهای دیگه ما میشنویم که اصلا پکیج حفاظت فردی بهشون میدن ماسک و دستکش و حتی مبتلا به کرونا میشن براشون پکیج میفرستن ما برعکس کادر درمان میخوام اینو بگم که ما الان با من دیدم بچه‌ها رو تو مثلا یه بسته دستکش و 6 تا دستکش 6 جفت دستکش برای یه هفته شون میدن یعنی بالا سر هر بیمار وقت اینم میخوام عرض کنم همین که
روزی یه جفت
بعد برای همه بیمارا یعنی اینکه هر بیماری یه دقیقه یعنی با مثلا 20
همه بیمار با یه چوب زدن
با یه جفت دستکش مثلا اون پرستار ما اصلا از نظر کنترل عفونی از نظر بهداشت اصلا زیر سواله
یکی این وضعیه دستکشو عوض کرد ببینید خدمت شما عرض کنم یک روزی یک آقای یک پولی نیاز داشت رفت پیش یک فرد ثروتمندی گفت که من پول نیاز دارم زندگیمو بچرخونم گفت زیر اون فرش یه مقدار پول هست رفت فرشو زد کنار پول رو برداشت رفت یه کاسبی را انداخت یادش رفت بره پول اون بنده خدا رو بده فرش شکسته شد رفت پیش همون بنده خدا گفت آقا من پول نیاز دارم گفت زیر فرش نگاه کن زیر فرش نگاه کرد دید پولی نیست ببینید این پرستاری یک مسئولیت اجتماعی داره مسئولیت اجتماعیشو انجام میده مسئولیت اجتماعی چارچوب اخلاق شما میدونید اخلاق از قانون از همه چیز بالاتره
دقیقاً
وقتی شما بحث اخلاق رو وسط میکشید یعنی اینکه من مسئولیت اجتماعی میگم یعنی من در هر فعلم اجتماع و حتی محیط زیست رو باید لحاظ قرار بدم اما این مسئولیت اجتماعی یک بود یک چیز دو طرف است وقتی که سازمانی که من دارم براش کار میکنم مسئولیتش رو در قبال من انجام نده من هم تا یک جایی میتونم در قبال مردم و در قبال جامعه مسئولیتم رو چیکار کنم انجام بدم زمانی که پرستار ما بیاد ببینه با قرارداد 89 روزه مواجه میشه کاری که داره انجام میده پولش رو شخص دیگه داره میگیره شیفت شب رو که داره میره شیفت شبکاری براش حساب نمیشه توی یک بیمارستانی دروشیت رو میگیرن میبرن به عنوان ماسک سلای روی همدیگه میدوزن ماسک میدن دست پرستار میگن برو از بیمار مراقبت کن اما از همون پرستار بابت یک پروسیجری 60 میلیون میگیرن خب شما که داری بابت اون پروسیجر 60 میلیون میگیری 10000 تومان ماسک دادن خیلی برات سخته میدونی چی میگم ما قرار نیست که بگیم تا وقتی که منافع هست پرستار استفاده میکنیم وقتی ما پای خرج و مخارج میاد ما به پرستار میگیم خب تو حالا بیا ایثار کن تو بیا از جونت بگذر تو در جبهه جنگ در خط مقدم هستی ببینید پرستاری الان مشکلش اینه که مسئولیت اجتماعیشو داره انجام میده اما اون افرادی که در مقابل اون باید مسئولیتشون انجام بدن انجام نمیدن
خیلی
قانونی یا غیر قانونی
متشکرم آقای خواجه‌بندی به شما هم سلام میکنم روز شما بخیر خوش اومدید به برنامه ما
سلام علیکم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکار محترمتون و اساتید همکاران گرامی
خیلی متشکرم سلامت باشید آقای خواجه‌بندی شما هم درگیر شدین با کرونا درسته؟
بله متاسفانه
کی؟
بنده هم با توجه به شرطی که وجود داشت از تقریبا 15 تیر ماه بود که تشخیص قطعی شد دیگه واسه بنده
15 تیر ماه
تا الان هم درگیرم و الان عذرخواهی میکنم اگر
یعنی از 15 تیر تا الان 37 روز شما درگیرین
بله
و تستتون هنوز مثبته؟
نه خدا روش خوب شده منتها عوارضش بالاخره مونده. الان هم تنگی نفس دارم من گهگاهی که صحبت میکنم و حرکت میکنم و خلاص یه مدت سرفه‌ای سری دارم.
توی این مدتی که مبتلا بودین پیگیری از حال شما شده بود توسط بیمارستانی که مشغول به کار هستید؟ شرایطتون شرایط خوبی بود یا خیر؟
خوب بود خدا رو شکر. حالا از طریق دفتر پرستاری جوی احوال بودن همکاران و لطف داشتن. خب
نه حمایت خاصی صورت بگیره حالا اینکه جوی احوال بودن؟
نه فقط برنامه استعلاجی بود که واسه من بود دیگه، همین برنامه خاص دیگه نبوده. و طبق گفته آقای امیری از همکار عزیزمون که فرمودن چرا اصلا ما باید مبتلا میشدیم؟ آخه وقتی من وارد بخشم شدم.
کدوم بخش بودین شما؟
من جراحی قلب، تازه بخش کلین بود. بخش کلینی هست که بهترین کلین ترین بخش بیمارستان حساب میشه.
کلین یعنی پاک؟ یعنی
بله بخش پاکی از بیماری کرونا توش بهتری نمی کنن. منتها هفته اول ما اصلا ماسکی نداشتیم، من از خودم ماسک می بردم داخل بخش مثلا. و الان هم که هنوز هست با پرستاره ما فکر کنم همه جا همین باشه که ماسک کوچکترین تجهیزات حفاظتی الان در اختیارم کامل قرار نمیره، نه کیفیت خوبی داره نه به اندازه کافی به پرسنل داده میشه و این باعث بیماری همکاران میشه دیگه.
ممنونم، خیلی متشکرم. فقط میتونم سکوت بکنم، با شما خداحافظی میکنم آقای خواجه‌بندی. من خواهشم اینه که دوستان آقای فتحی رو به ما اضافه بکنن. یه خبری هم به دست من رسید. فاطمه زرین‌آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان خوداظهاری داوطلبان کنکور سراسری گفت خوداظهاری بیماران کرونایی کنکور سراسری سال 1399 در سایت سنجش آغاز شد. او ادامه داد داوطلبان برای ثبت اظهار خوداظهاری امروز چهارشنبه 22 مرداد و فردا پنجشنبه 23 مرداد مهلت دارند. اگر کسی 26 مرداد بگیره خانم زرین‌آمیزی باید چیکار بکنیم؟ سوالیه. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد داوطلبانی که مبتلا به کرونا باشند با هماهنگی وزارت بهداشت در بیمارستانی در شهر محل خود آزمون خواهند داد. بر این اساس داوطلبانی که علائم بیماری آنها از تاریخ 16 مرداد به صورت قطعی تایید شده باشد می توانند در این فرصت ثبت نام کنند. سخنگوی سازمان سنجش گفت داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش بخش آزمون سراسری فرم خوداظهاری را تکمیل کنند و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا، تاییدیه بیمارستان، نتیجه تست یا آزمایش خود مبنی بر مثبت بودن ابتلا به ویروس کرونا را در بخش مورد نظر بارگذاری کنند. زرین‌آمیزی اضافه کرد پس از اتمام مهلت ثبت نام امکان تغییر درخواست به هیچ وجه وجود ندارد. بر اساس تصمیم ستاد کرونا کنکور سراسری در تاریخ‌های 29، 30، 31 و 1 شهریور برگزار می‌شود. ببخشید من تقریباً 2 دقیقه از وقت پرستاران رو دادم به کنکور، ولی فکر میکنم ربط داره. یعنی اگر کسی 26 مرداد علامت دار بشه خانم زرین‌آمیزی باید چی کار بکنه؟ چه راه حلی گذاشتین؟ شما آدم هایی که تا 16 مرداد دیگه کرونا تموم شد توی این کشور، خودتون خندتون نمیگیره از این اظهار نظرهاتون؟ آیا لازمی؟ آیا پیش می بفرمایید؟
سوال دیگه ای هم فکرم رسید.
یه لحظه اجازه بدین، آیا لازمی؟
سوال دیگه ای هم راجع به خبر به ذهن من رسید. اگر کسی میدونست که کرونا داره که خوب بود. خیلی از کسایی که کرونا میگیرن اصلا علائم ندارن. خب اگر کسی کرونا داشت و نمیدونست و اظهار نکرد تکلیف اون چیست؟
بله. تکلیفش اینه که بقیه رو مبتلا بکنه دیگه. آره اصلا کلا تکلیف شده بهش. آیا لازمی؟
آقا من اول عذرخواهی کنم بابت دیروز، تو گیت پرواز بودم قطع شد. من عذرخواهی میکنم کاملا از همکار محترم و پیگیر شما. ما چند مورد دیگه هست که عرض کنم خدمتتون. بحث کمبود حفاظت فردی هست. چرا باید 8000 نفر از کادر درمان درگیر این ویروس منحوس بشن و چقدر ما شهید تقدیم در راه مقابله با این بیماری بدیم؟ این از این مسئله. کمبود و استاندارد نبودن وسایل حفاظت فردی برای ما مهم هست که همکاران ما حتی ماسک هم تا دکتر رنج برخان بودن از میخرن میبرن محل کارشون، برعکس شده کار. و چرا باید حق کرونا یک پرستار من تو بخش مراقبت‌های ویژه برای 50 روز 1,500,000 بشه، این روز 30,000 تومان. اون بحث اول که شما فهمیدین بحث کارگر و پرستار
خانم مربوط نکته‌ای دارن نسبت به صحبت‌های شما، بفرمایید.
من خواستم همین عرض کنم خدمت شما، اولا که حالا وسایل حفاظت فردی که اصلا افتضاح، این سوناس بچه‌ها می‌پوشن واقعا براشون مشکله. دو اینکه حق کوویدی که اختصاص پیدا کرد واقعا، اولا که میخوام بگم که
213,000 تومان
خواستم همینو عرض کنم، آره. حتی کمتر از اینم داشتیم. حالا جالبه بدونید که اصلا بیمار که میاد، اولا که تشخیصای پزشکی دچار اختلال شده، یعنی بیماری مثلا با عفونت ادراری میاد،
اون کسی که این کارو میکنه این عدد رو در نظر میگیره، سوپرمارکت نمیره 213,000 تومان پولی چند بار سوپرمارکت رفتن، بعدش هم ول کنین.
بیمار میاد غربالگری صورت میگیره، میگن خب نه کووید 19 نیست، بره تو بخش عادی. میره تو بخش عادی، بعد یک روز فرداش پی سی آر ازش چک میکنن کرونا مثبت. بعد پرسنل ما تو بخش عادی، آقای میخوام بگم که فقط یه ماسک دارن، اونم به قول آقای دکتر رنجبر یه دونه ماسک جراحی دارن که میزنن. بعد این تقسیم همین حق کرونا، نمیخوام عدد و ارقام بگم، اصلا این درست نیست، ولی میگن که مواجهه پرسنل چقدر هست. وقتی مواجهه پرسنل نسبت به پزشکا بیشتر هست، ولی تخصیصی که دادن اولا که برای بخشای معمولی که حفاظت فردی حد اقل گفتم توی چیز کوچولوی 6 جفت دستکش به بچه‌ها میدن برای یک هفتهشون، حالا از این و این که مثبت در میاد، اصلا کرونا مثبت در میاد بعد منتقل میکنن، یعنی اون 24 ساعت
اون رقمه چقدر بود؟
اون رقمه نسبت به پزشکا 3 برابر پزشکا بیشتر بودن. اون چیزی که
در بیمارستان شما مثلا پزشک 600 تومان میگیره،
نه خیر، 25 هزار تومان برای پرستار، 80 هزار تومان برای پزشک، یعنی دقیقاً 3 برابر. و در صورتی که پزشک یه اوردر میذاره با خرونده،
یه تلخ من از گریه غم انگیز تر است اینجا.
من نمیدونم
واقعا
شما
من یک نکته عرض کنم.
آیا لازمی
صدای بنده رو دارید؟
بله بله بله.
آقای من فقط یه دقیقه وقتتون رو میگیرم. آقای دکتر پیشگویی فرمودن زمان جنگ، من یک سوالی دارم از استاد عزیزم. آیا زمان جنگ مجروح عزیز حین ترخیص از بیمارستان که در راه وطن جونش داده ازش هزینه‌ای دریافت میشد؟ چرا باید پرستار من که 3 هفته در بخش آی سی یو، 1 ماه در بخش آی سی کشیک داده، مبتلا به ویروس کرونا شده، خودش در همون بخشم بستری شده، حین ترخیص ازش هزینه دریافت کنن و بعد از اون ایشون میره توی استعلاجی بهش میگه حالا برو از بیمه تو بروکراسی بیمه پولتو بگیر، حقوقتو بگیر. الان 3 ماه پرستار من حقوقش رو نگرفته.
3 ماه حقوق نگرفته و گفتم
بله، گفتم برو از بیمه بگیر.
بچه یکی از مجلس رو به ما اضافه بکنین لطفاً. حداقلش اینه که پیگیری بکنن دوستان مجلس نشین.
نمیکنن؟ تمام مکاتبات انجام دادیم. تمام مکاتبات. الان میگم پرستار ما 3 ماه حقوق نگرفت تو راه بیمه.
آقای دکتر شهریاری، آقای دکتر فتحی، یکی از دوستان رو به ما اضافه بکنین.
ببینید همین تضاد منافع زمانی که وجود داشته باشه، ببینید افرادی در مجلس، ببینید قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی در دست گروهی هست که با یک گروه دیگه تضاد منافع دارن.
اگر اسم ببرین
پزشکان قدرت اقتصادی و سیاسی رو دارن و در مجلس، در وزارتخونه همه پست کلیدی دستشونه. مثلا آقای دکتر گفتن معاونت پرستاری، به نظر من حال معاونت پرستاری نباشه، از بودن و نبودنش هیچ جای
چون معاون پرستاری وزارت بهداشت هم بگیریم بعد نیست،
چه تأثیری داره بود و نبود معاونت پرستاری به درد پرستار چی میخوره؟ ببین من یک دوستی دارم در آفریقای جنوبی، هفته دومی که کرونا وارد،
حالا اومدن اونجا یه ساختاری ایجاد شده دیگه،
خب بگن چی کار کرد. آره. در مراسم همین حفاظت فردی معاونت پرستاری چه اقدامی انجام
داد؟ سرکار خانم معاونت پرستاری
دکتر حضرتی
بهداشت، سرکار خانم دکتر حضرتی، یک بار شما یک کنفرانس خبری فکر میکنم برگزار کردین توی همه این مدت و اون هم خیلی گزینش شده پیش رفت. من خبرنگار بپذیرید از من که این درک رو دارم که بتونم تشخیص بدم سوالی که داره توی یک کنفرانس خبری مطرح میشه چقدر گزینشیه و چقدر غیر گزینشی. آقای حمید اجاق، به شما هم سلام میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران عزیزتون.
آقای اجاق، شما هم پرستاری هستید که مبتلا شدین، درسته؟
بله خدمت شما عرض کنم که همین تلفن سلام میکنم خدمت آقای دکتر علازمنی و دکتر پیشگویی، شما همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
کی مبتلا شدین شما؟
عرض کنم خدمت شما که ما با شروع کرونا که یعنی به صورت رسمی اعلام شدش که ما چند نفر توی حالا ایران مبتلا شدن، حالا تا اونم اگر بود دوستان همچنان اعلام نمی کردن. با شروع این احتمشون ما همکارانمون خیلی ها درگیر شد. من خودم چند روز به عید مونده بود، سری علائم داشتم که بعد از این آزمایش دادم متوجه شدیم که درگیر هستیم و حالا عرض کنم خدمت شما که الان خدا رو شکر سالم و سلامت هستیم و برگشتیم خدمت به عزیزانمون، ما در خدمتیم.
الو. بله قربان، صدای شما رو دارم، خیلی متشکرم، ممنونم. بله. از شما سپاسگزارم. آقای اجاق با شما خداحافظی میکنم، چون یه سری دیگه دوستان هستن که در واقع موردی رو داشتن. شما حقوقتون تمام و کمال پرداخت شد؟ هزینه ای ازتون نگرفتن توی اون مدت؟
نه هزینه ای پرداخت نشد. منطقه من واقعیش حالا ما قرار بود که روی خط صحبت کنیم بیشتر در مورد مشکلات پرستاری.
بگین خیلی سریع بگین چون فرصتمون کمه و چند نفر دیگه از دوستان
موندن. شما که ما یه سری همکارمون داشتن، ما از طرف نظام پرستاری واقعا پیگیری های دیدیم، منتها از طرف وزارت خونه هیچ پیگیری بابت پرستاران حداقل انجام نشد. من متوجه شدم که در مورد معاملت پرستاری وزارت بهداشت صحبت شد. متاسفانه ما هر چی ابلاغیه‌ای بود از طرف خود وزارت خونه بود، یعنی هیچ گونه ابلاغیه‌ای یا بخواد کلا صحبتی بشه در مورد پیشگیری‌هایی که باید انجام بشه، کمکی که باید به پرستارا انجام بشه، متاسفانه از طرف معاونت پرستاری اصلا هیچ ما هیچ واکنشی ندیدیم. واقعیت
خانم حضرتی، من میدونم که گزارش این برنامه فردا یا همین امروز بعد از ظهر روی میز شماست، شما باید پاسخ بدین. بفرمایید آقای اجاق.
بله خدمت شما عرض کنم که در مورد ما تعدیلیایی که انجام شد بیمارستانهای خصوصی به محض شروع این،
اونا رو خیلی مفصل صحبت کردیم و خدا رو شکر اون برنامه‌ای که ما خدمت دوستان بودیم، پیگیری هایی که اتفاق افتاد، الان آقای علازمنی گفتن که حدود بیش از 50% بازگشت به کار اتفاق افتاد.
اونجا تعبیر از شما داره واقعا.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
زنده باشید. عرض کنم خدمت شما که در مورد کمبود وسایل خدا رو شکر الان شرایط خیلی بهتر شده. منتها ما از همکاران میشنویم که الان درگیرن، حالا ترسیمی که خانواده هاشون درگیر بشن و اینا جدا الان درگیرن و ازشون هزینه گرفته میشه موقع ترخیص. در حال حاضر الان اینجوری هستش، روال بر این هست که بله. اگه همکار بستر میشه موقع ترخیص ازشون هزینه گرفته میشه، واقعا یعنی قابل قبول نیست برای کسی که جونشو جون خانوادهشو، شما باور نمیکنید ما داریم از همکارانی که خودشون بله. مبتلا شدن، پدر مادرشون گرفتن و فوت شدن.
خیلی متشکرم.
به عزیزانشون فوت شدن.
سپاسگزارم آقای اجاق، ممنونم با شما خداحافظی میکنم. ما فراد بعد آیتم بشنویم، یه بخشی رو بشنویم. فقط بگم که قبل از این که بشنویم، اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید، همینطور صفحه اینستاگرام رادیو گفتگو.
پرستارها قشری زحمت کش، در ایام کرونا این قشر جان خود را در دست گرفتن و به خط مقدم مبارزه با کرونا آمدند.
اینجا وضعیت خیلی داغونه، هر روز دارن بیشتر میشن. من الان به شخصه میتونم بگم راحت 23 روز بچه هامو ندیدم، 23 روز خانوادمو ندیدم. سخته، خیلی سخته.
اما چالش‌ها و دغدغه‌های پرستاران در دوران کرونا. محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور:
قوانین برزمین مانده رو جالبه، ما با هر گروهی که صحبت می‌کنیم، مثلا با مجلس میگن ما که تصویب کردیم، خب ولی بعد نظارتی خیلی قوی نیست. که حالا از مجلس 11 واقعا میخواییم خواهش کنیم توی بعد نظارتی قوی تر کار کنه. یا دولت وقتی که میگه من موافقم، خب بالاخره بایستی امکانات لازم رو خدمت شما عرض شد که دستورالعمل‌های لازم رو و اگر بودجه لازمه، که من معتقدم خیلی بودجه زیادی نمیخواد. این در حقیقت اگر ما همین وضع موجود رو یک مقداری ساماندهی کنیم به اسم ساماندهی نظام پرداخت، قطعا میشه تعرفه های پرستاری رو در حقیقت اجرا کرد.
قدردان پرستاران باشی.
خب روز شما بخیر باشه. اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. به شکل تصویری همینطور صفحه اینستاگرام رادیو گفتگو میتونید ما رو دنبال بکنید. آقای علازمنی 30 ثانیه.
آقای ارادتمند، ما فقط خواهشی که داریم این که شعار ندن مسئولین ما، عملیاتی بیان کاراشون رو انجام بده. همونطور که پرستار من عملیاتی داره کار میکنه، داره میجنگه با ویروس کرونا، جونش هم از دست میده، مسئولین هم درسوزانه عملیاتی پشت همکاران من باشن.
خیلی متشکرم و شما خداحافظی میکنم.
در این برنامه بعضی بنده رو دعوت کردم.
سپاسگزارم، به شما خداحافظی میکنم. آقای گودرزی 30 ثانیه خدمت شما.
نکات رو همکاران گفتن، همچنین آقای دکتر علازمنی زحمت کشیدن بررسی کردن و عنوان کردن. فقط بحثی که هستش اینه که بچه های بخش واقعا وقتی درگیر این قضیه میشن، حتی استعلاجیشون هم بهشون نمیدن. یعنی من نیرو دارم که 14 روز پزشک عفونی براش استعلاجی نوشته و رئیس بیمارستان یا دفتر پرستاری موافقت نمی کنن. میشه از
به چه دلیل؟
میگن چون نیرو نداریم. چون واقعا نیرو نیستش تو بخش ها. خواهش من اینه که حالا شما که دارید زحمت میکشید پیگیری میکنید قضیه رو، که حق و حقوقشون رو واقعا پیگیری بکنید، چون واقعا دارن زحمت میکشن و با توجه به اون تلاش و اون کوششی که میکنن حق و حقوقی دریافت نمیکنن. و اینکه ما مورد داریم که به کووید مبتلا شده و میان عنوان میکنن که حالا طرف چون قراردادیه ما نمیتونیم بیشتر از اینقدر مثلا با استعلاجش موافقت کنیم، یا اینقدر مثلا چون قرار دادی ما نمیتونیم حق کووید بهش بدیم. در صورتی که اصلا ما حق کوویدی تو این 8 ماه دریافت نکردیم و ندیدیم. اونهایی هم که دریافت کردن، یا
شما هم اون روزی 25000 تومان هم نگرفتید؟
اصلا نگرفتیم. من خودم به شخصه یه 5000 هم نگرفتم.
ممنونم. متشکر. خانم مربوط خیلی کوتاه.
بله حتما. من یکی از پرسنل باش صحبت میکردم میگفتن که به من میگفت که فقط به ما حفاظت فردی بدن به طور کامل استاندارد و خوب، ما هیچ ترسی از کرونا نداریم.
خیلی متشکرم.
علارغم ریزش نیرویی که بوده و فشار زیاد. متشکرم.
آقای دکتر پیشگویی.
فقط مثلا یه بودی هم واسه آینده اگر تونستیم راجعی صحبت کنیم، دانشجویان پرستاری رو هم ببینیم، چون دانشجویان ما با دانشجویان رشته های مهندسی و اینا فرق دارن. اینا باید توی بیمارستان کار بکنن، به خصوص در سال آخر مثل یک پرسنل هن.
بچه ها با شما هماهنگ میکنن دوشنبه یه هفته آینده اصلا میگذاریم موضوع رو فرادمان رو تایید کرد، میگذاریم روی بحث موضوع دانشجویان پرستاری دوشنبه یه هفته آینده دوشنبه.
مطالبات صنفی ما در مقابل مسئولیت حرفه ما باید مثل دو طرفه ترازو باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رنجبر تیتراژ پایانی رفت خیلی سریع.
فکر نکنن مسئولین کرونا یک هفته دیگه میره. سالها ما درگیر
دوستان فکر کردن 16 مرداد رفته توی سازمان سنجش. و ممنونم از شما دوستان عزیز. خانم دکتر حضرتی معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ما دوباره با شما نامه نگاری میکنیم. هفته آینده اگر شما آمدید پاسخگو بودید، ما موضوع پرستاران رو ادامه میدیم برای اینکه شما جواب بدین به مردم که با کادر درمان چگونه دارید برخورد میکنید. آقای دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رهبری معظم انقلاب 1 میلیارد دلار اجازه دادن تا از صندوق ملی برداشت بشه و هزینه بشه در حوزه کرونا. وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسما اعلام کردن فقط 300 میلیون دلار در واقع به دستشون در وزارت بهداشت رسیده. بقیه رو بگید که قراره کی تخصیص بدید، چگونه تخصیص بدید و با چه شرایطی. آقای دکتر جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی کشور، به شما هم یک نکته دارم. آقای نوبخت و آقای انصاری توی این مدت در مورد کرونا کمتر در واقع در معرض سوال واقع شدن. شما بگین که وقتی دستور 10,000 پزشک 10,000 استخدام رسیده چه کردین؟ وقتی دستور 3,000 استخدام توی فروردین ماه صادر شد چه کردید؟